بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. هم کتاب خدا و هم روایات از اولیاء الهی نفی خوف میکنند لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون لومة لائم، در بعضی از عبارات لا يخافون في الله لومة لائم. گاهی هم خوف رو از صفات شیطان شمردن، در مقابل باز قرآن و روایات برای اولیاء خدا اثبات خوف میکنن، خوف رو از نشانه های اولیاء خدا، از نشانه های مؤمن شمردن. حتی در روایات دارن المؤمن و بین مخافتین، البته یک خوفه ولی دارای دو متعلقه، چون حالت خوف دو حالت نیست، یک حالت قلبیه، این که می فرماید مخافتین به خاطر این که متعلقش دو چیزه. اون جایی که آیات و روایات نفی خوف می کنن، نفی خوف بیجا، خوف منفی، خوف بیدلیل، خوف برخواسته از خیالات، مثل اینکه خیلی ها میترسن که بعد از مرگ عدم بشه و خبری بعد از مرگ نباشه. این تعلقات حسی که در وجودشون ریشه دار شده، اونها رو پابند به دنیا کرده، مرگ رو نقطه از دست دادن تمام اموری میدونن که بهش وابستن، میترسن. این خوفهای منفی بیشتر شبیه بیماریه، بیماری روانی و قابل علاجه. اگر اهل معرفت بشن، اهل فهم قرآن بشن، اهل فهم روایات بشن، یقینا خوفشون علاج میشه. والله لابن ابی طالب آنست و بالمطمن طفل به صدی امه، مال معرفت امیر المؤمنینه، به خدا، به پاداش خدا، به حیات عالی برزخی، به حیات و عیش راضیه روز قیامت. این معرفت خوب سبب شده که حضرت بفرماید لبن و ابی طالب آن صوب الموت منت طفل به صدی امه، یا بفرماید برای من چه فرقی میکنه که مرگ گریبان منو بگیره، مرگ واقعه بر من بشه، یا من واقعه بر مرگ بشم، یا با این معرفت که حضرت بگه در جواب پدر بزرگوارش ما که برحقیم ازن لا نبالی بالموت، باکی از مرگ نداریم. تا در روز عاشورا امام مرگ رو که برای اصحابشون معنا فرمودن و اصحاب رو به حقیقت مرگ برای مؤمن توجه دادن، فرمودن یه پله که خیلی سریع ما از این پل عبور میکنیم، رد میشیم، پلی بین حیات دنیا و حیات آخرت. ما که حیات دنیامون حیات طیبه بوده، خب حیات بعدمونم نتیجه این حیاته و همون از دنیا مزرعت الاخرهیه که پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن. پس نوع خوفای منفی رو قرآن مجید و روایات از اولیاء خدا نفی میکنه، اما خوف مثبت رو نه برای اولیاء خدا نشانشون میدونه، از سرمایه هاشون میدونه. این خوفیه که در یک جهت حالت بازدارندگی داره، در یک جهت هم حالت حرکت دهندگی داره. و همه منظور امیر المؤمنین علیه السلام از خوفی که در خطبه 86 دارن همین خوف مثبت که متعلقات مختلف و گوناگونی داره، که امروز ظاهرا بتونیم بحث خوف رو اگر بشه خاتمه بدیم و وارد جمله نورانی بسیار پرمعنای بعدش بشیم اگر خدا بخواد. سه خوف مثبت رو قبلا عرض کردم، چهارم خوف از عذاب گناهان که بهترین علت برای توبه است و این خوف از معرفت به آیات قرآن و اخباری که از وضع گناهکاران حرفه‌ای در قیامت قرآن داده و اهل بیت دادن به وجود میاد، در صورتی که شنونده باور بکنه، در صورتی که شنونده سلامت خودش رو بخواد، عاقبت خیر رو برای خودش بخواد. این تابع شنونده است که این خوف به وجود بیاد. لمن شاء منکم ان یستقیم. خب این خوف رو در آیات قرآن و در روایات ببینیم، البته روایات رو در پایان بحث میخونم. انبیا به امتهاشون میگفتن، سوره زمر آیه 13 قل انی اخاف ان عصیت ربی، اخاف چی؟ مفعول اخاف عذاب یوم عظیم. ما مأمور به ابلاغ پیام‌های خدا هستیم. شما به ما میگین حرف نزنیم، شما میگین این پیام‌ها رو ابلاغ نکنیم، شما میگین دست از تکلیف و وظیفه برداریم، شما به ما میگین که ما با شما حرفی که مشرکین مکه به پیغمبر زدن شریک در بت پرستی بشیم، هفته رو تقسیم بکنیم، یه مقدار بریم سراغ خدا، یه مقدار بیام سراغ بت‌های شما، که سوره کافرون نازل شد و جواب داد به مردم مکه، حالا که نمیخواین قبول بکنین حقو لکم دینکم ولی الدین. نه، ما حاضر نیستیم خدا رو عصیان کنیم. ان عصیت ربی اخاف عذاب یوم عظیم. ما میدونیم که عصیان در برابر رب عذاب عظیم داره. خب این خوف از عذاب خوف مثبت و بازدارنده از گناه. یا در سوره انسان انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، روز آشفته چهره‌ای که روز سختیه، ما همه از اون روز میترسیم. خب این ترس یه ترس بازدارنده، یه ترس مثبتیه. میترسیم بخل بورزیم نسبت به مالمون. اینه که نطعم و کمل وجه الله. اگر وارد نطعم و کمل وجه الله نشیم عذاب داریم و ما میترسیم از امروز. سوره قاف آیه 45 فذکر بالقرآن من یخاف وعیدم. ما یه وعده داریم، یه وعید داریم. اینا با هم دیگه در فرهنگ قرآن و روایات فرق میکنه. وعده مال امور مثبت، بهشت و رضایت الله و وعد رب، شدنی قطعا، تخلفم نمیشه، لا یخلف المیعاد، اون مال وعده های حق. اما وعید که وعده عذاب میده، این رو در اراده خودش داره، ظهورم داده که من عذاب میکنم. الا الذین تابوا و اصلحوا، مگر اونایی که از گناهانشون دست بردارن و مفاسدشون رو اصلاح بکنن. یعنی وقتی داره تهدید به عذاب میکنه، نه این که اگر عذاب نکرد خلف وعده کرده، نه، اگر عذاب نکرد، چون زلف عذاب رو گره زده به این که گناه تا آخرین لحظه عمر ادامه پیدا بکنه، که در قرآن با ماضی استمراری هم ذکر میکنه، به ما کانو یعملون، عذاب میشن به ما کانو یعملون، به خاطر اینکه پیوسته در این گناه بودن تا مردن. اما اگر بنا باشه توبه بکنن، نه من عذاب نمی کنم. یه مسئله خیلی جالبی اول سوره مبارکه توبه هست، واقعا جالبه و قابل توجه، خیلی قابل توجه. عنایت فرمودی سوره توبه بدون بیان رحمانیت و رحیمیت حق شروع شد، یعنی از اول پروردگار و پیغمبرش موضع بسیار سختی در مقابل مشرکین پیمان شکن گرفتن، که سوره مبارکه بدون رحمانیت و رحیمیت با براءتون شروع میشه، یعنی بیزاری و اعراض از مشرکین، یعنی کاری به کارتون ندارم، شما پیمان شکنین. منم به مردم مؤمن میگم، اونام به خاطر این که پیمانتون رو لغو کردین دیگه اصراری به اجرای پیمان نداشته باشم. یه دو سه آیه شدیدن با اهل شرک و پیمان شکنان درگیر میشه، ولی از عنایت او خیلی شگفت‌آوره که بعد از این دو سه آیه و درگیری و رو در رویی بسیار تلخ، میگه مگر این که اینا توبه کنن. یعنی اگه توبه کنن ما هم دیگه بیزار نخواهیم، اگر توبه کنن ما گذشتشونو میبخشیم، اگر توبه کنن ما پیمان شکنیشونو میبخشیم. این که وعید میگه، یعنی توجه داشته باشیم، تهدیدات من به عذاب فقط زمانی عملی میشه که شما ماکانوی عملون باشی، اما اگر نه، گناه رو ادامه ندیم، ظلم رو ادامه ندیم، جرم رو ادامه ندیم و با توبه قطعش بکنید، دیگه تهدید من به عذاب شما رو نخواهد گرفت. در ضمن آیم یه تعلیم زیبایی به ما میده که میخوان مردم رو بترسونین، هیولا میولا براشون درست نکنید. فذکر بالقرآن من یخاف و وعید، با آیات قرآنم کسانی که زمینه ترس از تهدید رو دارن مردم رو به حقایق هدایت بکنید. یعنی وقتی برای مردم میخواین زمینه ظهور ترس رو ایجاد بکنید، با همین آیات قرآن مجید ایجاد بکنید. خب یا آیه مفصلی هم داره، خیلی آیه جالبیه، فعبدو ما شئتم من دونه، غیر خدا، حالا که نمیخواین خدا پرست بشین، حالا که نمیخواین متوسل به پروردگار بشین، حالا که نمیخواین خودتون رو هزینه خدا بکنید، خیلی خوب، ما جلو شما رو نمیگیریم، آزادیتونم سلب نمی کنیم. فعبدو ما شئتون من دونه، غیر خدا هر کی رو میخوان بپرست. قل، اما به ملت بگو ان الخاسرین، بهشون بگو خاسر. ببینید کلمه خسران خیلی کلمه جالبیه در این ذهن که اینجا پروردگار تو قرآن لغت ضرر رو هم آورده، اما در مواقع خاصی خسران رو ذکر کرده. حالا میگه خاسرین رو بهشون بشناسون. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم، خاسرین مردمی هستند که سرمایه های وجودی خودشون رو، عقل و بدن و قلب و نفس و روح رو تباه کردن. معنی خسران، نه اینکه با سرمایه کاری نکردن، تجارتی نکردن، میتونستن با عقلشون تجارت بکنن. ما عبد به الرحمن و اکتسبوا به الجنان، اینو میتونستن. میتونستن با بدن بهشت رو برای خود کسب بکنن، میتونستن با روح و نفس رضایت الله رو جلب بکنن، اما نه اینکه تجارت نکردن. کل سرمایه وجودی، خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، تمام سرمایه وجودی خود رو نابود کردن و زن و بچهشون رو هم همینطور. الا ذالک هو الخسران المبین، اون تباهی آشکار همینه. که خیلی جالبه، یا در سوره صافات یا شعرا، من الان یادم نیست، یه تعبیر عجیبی داره از این خسران دیده ها. میگه روز قیامت اینا از همه وجودشون غیر از اسکلت بدن هیچی دیگه نمونده. خب این اسکلت بدن اینه، کانو لجهنمه حتبا، اینا هیزم آتشن، یعنی خود هم اینا هستن که آتش گیره جهنم هن، اصلا هیزم جهنم خود اینا هم. اتق النار التی و گود و هنناس، یعنی ما دوزخ رو با نفت و گاز و گازوئیل و بنزین و زغال سنگ و هیزم کورش رو نمی کنیم. آتش خود انسان ها هستن، یعنی اونایی که سرمایه وجودشون رو تباه کردن، این گناهانی که در دنیا تا آخر عمر در چشم و گوش و زبان و دل و نفس و دست و شکم و قدم ذخیره کردن، آتش همین گناهان ذخیره شده است که قیامت به صورت آتش خودشو نشون میده. لهم من فوقهم ظلل من النار. اگه این آیات آدم باور بکنه، وقت ببینید دل دوچار چه ترسی میشه از گناه. خوب میشه بازدارنده. وقتی من از طریق قرآن کریم باور بکنم که تمام گناهان باطنی و ظاهری ذخیره میشه و میمونه، و فردای قیامت به صورت پوشش های آتش از بالای سرم و من تحتهم ظللون و از زیر پا منو پوشش میده. من همه بدنم در پوششی از آتش قرار میگیره. باور بکنم حرف خدا رو و عید خدا رو، خب دوچار ترس میشم. خود پروردگارم میفرمد ذالک یخوف الله بهی عباده. من با این حرفا شما رو میترسونم، چون این حرفا حقیقت داره، چون اینا اتفاق میفته، چون اینا رو نشون میده در قیامت. ذکر بالقرآن، با قرآن مردمو بترسونین. یا عباده فتقون، تقوا به معنی خودنگهداری، به معنی ترس نیست. قرآنای با ترجمه که زیرنویسای آیاتش تقوا رو ترس معنا کرده، تقوا به معنی ترس نیست. وقی یعنی خودنگاه داشتن، ترس از لوازم تقواست. فتقون یعنی خودتونو از این عذابی که در این آیه گفتم حفظ بکنید. این چهارمین خوف مثبته که تجلب بل خوف خطبه، این خوف رو هم میگیره، چون حضرت مطلق بیان کردن تجلب بل خوف. اما پنجمین خوف، قرآن گفت انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطرا. خوفای منفی رو که هفته های پیش گفتم ندارم، خوف مثبت رو دارم. چی فرمودین؟ من همیشه بچه هایی که به هم مراجعه میکنم تو منبر ها و خیلی هاشونم اهل درسن، اهل بحثن، دانشگاهی هم، میگن یقین از کجا به دست بیاریم؟ ما بهترین راه به دست آوردن یقینمون این، یعنی با 5 دقیقه اگر کسی قبول بکنه میشه او رو اهل یقین کرد، با 5 دقیقه. و اون این راه‌های از ما به جانب خدا کوتاه‌ترین راهه در همه زمین‌ها، که در دعای ابو حمزه هم حتما ماه مبارک رمضان خوندید و ان الراه الیک قریب المسافه. با توجه به آیاتی هم که داریم، اگه آیاتو ببریم تو بعد معنوی، یعنی از اون بعد طبیعیش بیاریم بیرون، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، اذا سألک عبادی عنی فإنی اجیب دعوت الداع فإنی قریب. ببینید آیات قرآن مجید فاصله بین انسان و خدا رو هم اقرب میدونه هم قریب میدونه. خب حالا تمام حقایق الهیه رو با یه زمان کمی میشه انتقال داد، یه هنر میخواد، یه زرنگی میخواد، یه اطلاعات عمومی میخواد و یه زمینه داشتن برای برداشتها. ما وقتی میاد سوال میکنه که چجوری یقین پیدا بکن، ما نباید سراغ بحث فلسفی بریم، نه سراغ بحث عرفانی بریم، نه سراغ بحث کلامی، نه سراغ بحث فقهی، و نه موش بلند بکنیم در مقابل طرف. نه، نباید این کارو بکنیم. قدیما چرا این کارا رو میکردن؟ یه وقت تو مسجد گوهرشاد یه روحانی وایستاده بود، یه دهاتی از یه ده دوردستی شاید قیافه و لهجه و لباسش پیدا بود مال دهه، اینا هم خیلی آدم های پاک دلی هن و چون تو شهرهای بزرگ زندگی نکردن خیلی آینه شون صافتر شهری هست. یه مرد بند خدا از ده اومده بود زیارت، به این روحانی گفتش که آقا اگه آدم تو نمازش شک بکنه، خیلی هم لهجهش دهاتی بود، که رکعت سومشه یا رکعت چهارم چی کار بکنه؟ این روحانی هم من میشناختمش، قدیمی بود، قدیمی مسلک بود، با صدای بلند روبرو حرم تو مسجد گفت کدوم بیشعور مقابل خدا به شک افتاده تا من پدرش رو درارم بیچاره در رفت؟ حالا چون خودش آدم عارف مسلکی بود، من تو نماز شک نمی کرد و فکر می کرد که این چقدر خدا رو سبک شمرده که در حضور خدا دوچار شک کم میشه. خب شکیات یه سلسله مسائل فقهی خدا میدونسته، ما تو نمازمون رکعاتو گم میکنیم که به وسیله پیغمبر و ائمه شکیاتو قرار داده. تو جواب این گونه سوالها مخصوصا در روزگار ما خیلی باید دقیق جواب داد و راه ما و خدا هم یا اقرب یا غریب، حالا به تناسب موضوع اقربیت و قرب رو باید درک بکنیم. وقتی این مسئله رو از خود من بارها سوال کردم، همین هفته پیش در زاهدان یه نفر از من سوال کرد، یه دانشجو سالای آخرش هم بود، آدم با سوادی هم بود، گو آقا چجوری ما یقین پیدا بکن؟ من اول نگفتم چجوری یقین پیدا بکنیم، من گفتم که این قرآن مجید رو میبینی؟ گفتم قرآن مجید یه دعوت از مردم روزگار تا قیامت کرده و یه خبر از مردم روزگار داد. درست شد؟ یه دعوت یه خبر، اما دعوتش تو سوره بقره است. خوبم گوش داد، بعدم قانع شد، بلند شد رفت. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر در نزول این کتاب از جانب خدا شک داری که آیا کار خداست یا کار بشر، خب طرف بشرشو بگیر، بگو کار بشره، فأتوا بسورة من مثله. اگه کار بشره، یه سوره، یه سوره یه خطی، انا عطاینا کن کوثر فصل لرب بکن ونهر انا شانه که و لبتر، که از عجایب ترکیبات قرآن این سوره الفاظش در سوره های دیگه تکرار نشده. یه بار انا عطاینا تو قرآن داریم، شانه که یه بار داریم، ابتر یه بار داریم و نحرم یه بار داریم. اگر شک دارید که این کتاب از جانب خدا نازل نشده، کار انسانه، یه سوره مثلشو بیه. شانه اک نیمده، نه شانه اک تکرار نشده، مثل فبعی آلای ربکما تکذبان که تکرار شده، شانه اک تکرار نشد. جانم نیست. بعد گفتم این دعوت بعد بهش گفتم الان سال 1386 1500 سال از نزول قرآن گذشته، شنیدی یه سوره مثل این قرآن بسازم؟ گونه. بعد گفتم خبر قرآن، طول و عرض دانشگاه رو بهش گفتم در نظر بگیر، طول و عرض علوم رو در نظر بگیر، طول و عرض رشته های علوم رو در نظر بگیر، تمام انسان ها رو هم در نظر بگیر، هر چی جنم خدا ساخته اونم در نظر بگیر. حالا خبر قرآن، قول لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بعد گفتم اگر این قرآن از غیر خدا بود، هزار باره تالا نمونه سوراشو ساخته بودن یا مثل خودشو ساخته بودن و مهر باطل به عنوان وحی بهش زده بودن. پس برای تو معلوم که قرآن من الله، مال غیبه، مال پشت پرده است. گفت بله. گفتم حالا هر چی خدا گفته راست گفته یا دروغ؟ گفت راست گفته. گفتم این راه یقین پیدا کردن. اگه آدم از طرف قرآن یقین به حقایق پیدا نکنه، راهی دیگه نداره. معلوم شد؟ خوف پنجم که باز از مصادیق تجلب و الخوف، خوف از نقصان در عبادت یا قلتش در مقابل دنای حق و عظمت حق، که همین خوف باعث عبادت پربارتر، بیشتر و دوری از سستی و تنبلی در طاعت. اینایی که اهل قرآنن همیشه نسبت به عبادات خودشون در ترسن، میترسن که این عبادت اونی نباشه که باید باشه، هی مایشو بیشتر میکنن که معشوق رو، نظرشو بیشتر جلب بکنن و فردای قیامت گرفتار این مسئله نشن. یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، دریغ و افسوس بر ما که در توحید و عبادت کوتاهی کردیم. سوره انعام آیه 31. یا فردا بگن ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اون وقت اینا هر چی عبادت و پرمارتر می‌کردن، بازم این حرف پیغمبره، ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. حرف بعدی مولا امیرالمؤمنین، آه من قلت زاد و بعد سفر. این درک عظمت و گنای حق با آدم کاری میکنه که هر چیم عبادت خالص به پیشگاه خدا ببره، باز میترسه این اونی نیستش که باید باشه. خب یه مقدار دیگه از خوف باقیمون که خیلی هم مهمه، به ناچار هم در این بحث خواهیم بود. هفته بعدش به خواست خدا جمله بعدش رو شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد.